ساعت 11 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. امیر دبی خواستار کاهش تحریم‌ها علیه ایران شد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید بابک زنجانی مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی بوده است. و روزنامه شرق متن مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در سال 1358 را منتشر کرد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی خواستار کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ محمد روز دوشنبه در گفتگو با بنگاه خبری بی بی سی با فراخواندن جامعه بین‌المللی به ساده‌تر گرفتن تحریم‌ها علیه ایران گفت: ایران همسایه ماست و نمی‌خواهیم مشکلی وجود داشته باشد. روز یکشنبه ایران و گروه 5 علاوه 1 اعلام کردند که در مورد جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ژنو به توافق دست یافتند. در همین باره یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن ماه به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید ایران قرار است طی 6 ماه در مجموع امکان دسترسی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را پیدا کند. بر اساس جدولی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ایران در قبال اجرای توافق ژنو تقریبا هر ماه به طور میانگین به بیش از 500 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. برای اینکه بشنویم درباره تازه‌ترین تحولاتی که از روز یک شنبه رخ داده درباره گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 گوش میدیم گزارش کیان منوی رو.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران یک شنبه شب سرانجام از موافقت مقامات کشورهای 5 علاوه 1 و ایران از نتیجه توافق نشست سه جانبه اخیر با معاونان اشتون و شرمن خبر داد. آقای عراقچی گفت
امروز ما مطلع شدیم که 6 کشور با اون راه حل‌های پیشنهادی موافقت کردن و پذیرفتن اونها رو. از طرف دیگه در داخل جمهوری اسلامی ایران هم نهادهای زیربط این راه حل‌ها رو بررسی کردن، ارزیابی کردن و نهایتاً موافقت رو اعلام کردن. این موافقت در تماس بین بنده و خانم اشتون اعلام شد و ما توافق کردیم که از تاریخ 20 ژانویه گام اول از توافق اجرایی بشه.
اما وظایف ایران و 5 به علاوه 1 در این مرحله از توافق اولیه ژنو چه بوده؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
در حقیقت اون چی که ایران از دست میده توانایی غنی سازی سطح بالاست، ولی همچنان قادر خواهد بود بین 3.5 تا 5% غنی سازی بکنه که بیشتر کاربرد طبی و پزشکی و علمی و حتی کاربرد برای راکتورهای تولید انرژی رو خواهد داشت، مثل راکتور بوشهر. اما اون چیزی که به دست میاره یک مقدار کاهش فشار تحریم هست. این تحریم ها به طور کامل و مطلق برداشته نمیشه که در مقابل میبینیم که قضیه تحریم و برداشته شدن مرحله ای این تحریم تبدیل شده به یک دیپلماسی متقابل.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر یک شنبه ضمن استقبال از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد که هر گونه تحریم جدید را که کنگره در جریان اجرای این توافقنامه علیه ایران تصویب کند وتو خواهد کرد. باراک اوباما در هفته‌های اخیر چند بار موضوع وتو چنین مصوبه احتمالی از سوی کنگره را اعلام کرده است. اما در ایران آیت الله خامنه‌ای که به گفته بسیاری از تحلیلگران در تصمیم‌گیری‌های مذاکرات هسته‌ای نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند، هفته گذشته در واکنش به این گونه تهدیدهای تحریمی از سوی سناتورهای آمریکایی بار دیگر بدبینی خود به رفتار آمریکا را تکرار کرد.
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد، همه اینو فهمیدن.
اما سخنان از این دست رهبر جمهوری اسلامی را با توجه به بحران اقتصادی در ایران و اهمیت رفع تحریم‌ها چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ مجید محمدی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر در جهت ایجاد نوعی رضایت در میان وفاداران به ایشون هست و تبلیغات 35 ساله علیه دولت آمریکا. این صحبت‌ها تأثیر چندانی در مذاکرات ژنو و اجرای کردن این توافق نخواهد داشت. آقای خامنه‌ای در همون صحبت اشاره می‌کنن به اینکه در این مقطع ما باید با دشمن مذاکره کنیم برای اینکه فشارها کم بشه. یعنی در واقع اصل توافق رو ایشون پذیرفتن با توجه به نیازی که جمهوری اسلامی داره که این تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. فکر نمی‌کنم که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای متوجه به ایجاد خلل در توافق ژنو باشه.
مجید محمدی. باراک اوباما در بیانیه روز یکشنبه توافق به دست آمده را پیشرفتی محسوس و واقعی دانست و آن را گامی مهم و رو به جلو توصیف کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی هم در پی انتخاب حسن روحانی در پست ریاست جمهوری همواره از نتیجه برد برد سخن گفته که قرار بوده است در پی رهنمودهای آقای خامنه ای با پیش گرفتن به گفته او سیاست نرمش قهرمانانه حاصل شود. اما آیا نتیجه مذاکرات اخیر را می توان یک نتیجه برد برد ارزیابی کرد؟ مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
با در نظر گرفتن اونچه که خواسته های جمهوری اسلامی بود تا به حال، فکر می کنم سخت میشه به این توافق فعلی لقب برد برد بده، چون به هر حال ایران برای اولین بار قبول کرده که اورانیوم غنی شده بالای 20% رو از بین ببره و بسیاری از تاسیساتش رو خلاصه این کارشون رو ادامه ندن، تحقیقات و فعالیتایی که در اونجا میشده. خب این به طور مشخص به نظر میاد که یک عقب نشینی هست از موضوعی که ایران تا چندی پیش در پیش گرفته بود. اما از سوی دیگه فکر میکنم واقعیت ها رو باید در نظر گرفت و اونم این است که به هر حال برای خروج از این بحران فعلی و مسئله تحریم ها به نظر نمیاد که راهی دیگری وجود داشته باشه.
مرزاد بروجردی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران یک شنبه اعلام کرد که بر اساس توافق صورت گرفته از سوی ایران و 5+1 اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه 20 ماه ژانویه آغاز خواهد شد.
گزارش همکارم کیان منوی رو میشنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
7 دقیقه از ساعت 11 روز دوشنبه در ایران گذشته. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه سرگشاده در پاسخ به اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه او را متهم کرده که در ارتباط با اعتراضات سال 88 خود را به ندانستن و غفلت زده است. در این نامه آقای مطهری درباره نحوه برخورد حکومتی با مسئله اعتراضات 88 گفته که به گفته او وضعیت فعلی عادلانه و قابل دوام نیست. چند روز پیش محمد جواد لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی از شبکه سوم سیما نسبت به دیدگاه‌های آقای مطهری درباره اعتراضات 88 انتقاد کرده بود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات سال 88 او را فردی غفلت زده معرفی کرده که دچار زکام سیاسی شده است. در این نامه سرگشاده که روز یکشنبه 22 دی ماه در برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا منتشر شده، علی مطهری خطاب به محمد جواد لاریجانی میگوید که تکلیف فتنه مانند بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما که برای مردم مشخص نیست، هنوز حکم آن اعلام نشده است. اشاره آقای مطهری به پرونده زمینخواری آقای لاریجانی است که در آن پرونده قضایی معاون حقوق بشر قوه قضاییه به تصرف 342 هکتار از زمین‌های حومه ورامین متهم شده است. اما این واکنش تند علی مطهری از آنجا شروع شد که محمد جواد لاریجانی در برنامه تلویزیونی که 20 دی ماه از شبکه سوم سیما پخش شد با رد دیدگاه‌های آقای مطهری درباره اعتراضات سال 88 که آن را یک دعوای داخلی خوانده بود اظهار داشت که فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بوده است. در ادبیات جمهوری اسلامی از اعتراضات سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی واکنش تند علی مطهری به معاون حقوق بشر قوه قضاییه به رادیو فردا می‌گوید:
مذهب علی مطهری که خب یک طبع تندی هست و معمولا پاسخهایی که به انتقادات میده پاسخهای محکم است. اما از اون مهمتر با توجه به نوع اتهاماتی که تلویحا جواد لاریجانی زده بود و علی مطهری رو به قفلت از فتنه و توطئه مثلا دول غربی و رژیم اسرائیل و همه نیروهای ضد انقلاب عنوان کرده بود، خب اون هم طبیعتاً وقتی این اتهام چه اتهام سنگینی هست برای فردی مثل علی مطهری، خب اون هم سعی کرده در پاسخ جواب تندی بده به جواد لاریجانی. رد و بدل شدن کلام‌های تند بین این دو فرد که رابطه خویشاوندی هم با هم دارن بیانگر اون کشمکشی است که در پس پرده بین این دیدگاه‌ها وجود داره و در عرصه سیاسی وجود داره و طبیعتاً اون وقت این نامه‌نگاری‌ها و موضع‌گیری‌ها هم خب همون حالت رو به خودش می‌گیره.
اما نکته مهم دیگری که علی مطهری در نامه خود آورده، خطاب به محمد جواد لاریجانی میگوید همه ی آنچه را که به طور یک جانبه در این 4 سال درباره حوادث سال 88 به مردم گفته اید خودتان هم احساس میکنید که مردم نپذیرفتند. علی مطهری بارها درباره نحوه برخورد حکومت با حوادث سال 88 معترض بوده و اظهارات چندی پیش او در این باره باعث شده که اخیراً دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او جرم اعلام کند. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران درباره اینکه چگونه اختلاف نظرات درباره اعتراضات سال 88 اینک به درون اردوگاه اصولگرایان وارد شده معتقد است
آقای مطهری دیگه نمیشه اصولگرا نامید، یعنی ایشون از انتخابات مجلس نهم به بعد که در لیست هیچ کدام از دو گروه اصلی اصولگرایان قرار نگرفت دیگه اومد بیرون، خب خودش اومد گروهی رو راه انداخت تحت عنوان صدای ملت و از اون مطلب بعد یک مسیر متفاوت سیاسی رو طی کرده که میشه در عنوان اصولگرایان معترض به وضع موجود، کسانی که قبلا در اصولگرایان بودن معترضین به وضع موجود که در داخل خود حکومت هستن. علی مطهری ادعایی نداره در داخل حکومت، بیشتر یک فرد هست، منتها در جریان انتخابات ریاست جمهوری خیلی به رفسنجانی نزدیک شد و الان اولا علی مطهری رو هم باید در زمره گروه های دونست که مدافع گفتمان اعتدال دولت روحانی هستن، منتها باز هم در تحلیل آخر علی مطهری یک گونه کاملا متفاوت از سیاست ورزی هست که بیشتر اتکاش به ویژگی های شخصی خودش هست.
علی مطهری بارها نسبت به حصر رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است. اشاره او مشخصاً به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است که از بهمن سال 88 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. در ادامه دو خبر کوتاه بشنوید. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا منصور حقیقت پور روز یکشنبه گفت اسفندیار رحیم مشایی پای بابک زنجانی را به فروش و جابجایی یه نفت باز کرد. بابک زنجانی که مقامات ایرانی میگویند بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به دولت ایران بدهکار است، نهم دی ماه بازداشت شده است. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود متن مذاکرات ابراهیم یزدی و سایرس ونس وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک در سال 1358 را منتشر کرد. روزنامه شرق گفته است که آقای یزدی برای نخستین بار در 34 سال گذشته متن این مذاکرات را علنی کرده است. مذاکرات ابراهیم یزدی و سایرس ونس اولین تماس رسمی وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از انقلاب سال 1357 به شمار می رود که در آن طرفین مواضع متقابل واشنگتن تهران را نسبت به یکدیگر مطرح کردند. و در ایران 18 دانش آموز مدرسه راهنمایی پسرانه شهید کریمیان روستای در شهرستان فراورجان روز یکشنبه در اثر مسمومیت راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا دکتر مهرزاد آرتنگ رئیس اورژانس اصفهان با تایید این مطلب گفت دلیل این حادثه استفاده نادرست از وسیله گرمایشی و استنشاق گاز بوده است. این خبر ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. اگر که میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بخونید یا بشنوید میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها سرخط خبرها خواهد بود رأس ساعت 11:30.